أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در وجوهی بود که بهش استدلال می شد بر نفوذ حکم قاضی بر اساس علمش و مشروعیت قضا به صرف علم شخصی قاضی. در وجه رابع بحث استدلال به فحوای دلیل بینه و اقرار مطرح شد که گفتیم فحوایی ما برای دلیل بینه نسبت به اعتبار علم قاضی نمی بینیم، چون در بینه فرض اینه که دو شاهده، قاضی فوقش یه شاهده. کی یک شهادت اقوای از دو شهادت بوده؟ بله، ممکنه گاهی وقتا یک شاهد اقوای از ده شاهدم باشه، ولی فرض اینه در ادله حجیت بینه ما فرض نکردیم اون بینه رو که دو شاهدند الا ولا بود باید شهادتشون علمشون علمی باشه که به قدر علم مثلا دوتاشون به قدر یه نفرم نشه، کما اینکه در قاضی هم فرض نکردیم الا ولا بود علمش به گونه ای باید باشه که اقوای از شهود غیر قاضی باشن. نه، اصلا ممکنه اون شهود ما اصلا مجتهدن، اعلم از این قاضی هم هستن، چون از شروط شهادت این نیست که شاهد الا ولا بود مجتهد نباشه. بابا مجتهد یه امتیاز، اجتهاد سلب امتیاز که نمی کنه. حالا شاهد ما دو مجتهد عادل اعلم، قاضی ما یک مجتهد اقل شرایط مرتبه اجتهاد. قضاء این قاضی بر اساس شهادت اون دو نفر. حالا اگر علم این قاضی بر خلاف اون شهادت دو نفر بود، آیا فحوای دلیل بینه که شهادت اون دو مجتهد عادل اقتضا میکنه که شهادت این یه نفرم مسبوع باشه؟ تلازمی نداره تا چه برسه فحوا. بعد گفتیم بله، نهایت اینه که ممکنه بگیم شهادت علم قاضی در حد یک شهادت مسموع باشه، فوقش به الغاء خصوصیت تصریح بدیم. یا به تعبیری دیگر به اطلاق ادله شهادت بر پذیرش شهادت قاضی هم استناد کنیم. گفتیم این از توش اعتبار علم قاضی به عنوان علم قاضی مبنای قضا در نمیاد، این از توش اعتبار شهادت قاضی در میاد. تابع اینه که شرایط قاضی باید در موردش احراز بشه. و ثمره عملی بین دو حرف هم عرض کردیم، گذرا ولو گذشت چهارشنبه، ثمرم این بود. گفتیم ممکنه اون قاضی که بر اساس علمش بخواد قضاوت بکنه مشمول ادله شهادت نباشه، چون مثلا شهادت شاهد باید مثلا شهادت رحم مثلا نباشه، شهادت قریب نباشه، متهم نباشه، اما دیگه در قضا همچین شرطی نیست. برادر میتونه له برادرش قضاوت بکنه. از شروط نفوذ قضا این نیست که قاضی برادر محکوم له نباشه، ولذا ممکنه اگر به ملاک پذیرش شهادت باشه، خب تابع اینه که شرایط شهادت باید احراز بشه. ولی اگر به ملاک علم قاضی میخواد معتبر باشه، این خودش یک سازوکار جدایی داره، تابع شرایط نیست. ولی گفتیم نهایت چیزی که از ادله بینه قابل استحصاله اینه که شهادت قاضی در حد علم قاضی در حد یک شهادت مسموع باشه. در حد یک شهادت مسموع باشه یعنی تابع پذیرشش هم تحقق شرایط شهادت. و این حرف تازه‌ای هم از ما نیست. قبل از ما مرحوم گمان میکنم شهید ثانی در مسالک فرموده و به دنبالش بزرگان دیگه اشاره کردن که گفتن از استثناءات مسئله قضاء القاضی به علمه تو ذهنم همین مسئله است. گمان میکنم مرحوم کنی هم اینو نقل میکنه، من اینو قبل نوشتم ولذا ورد فی المسالک استثناء و مثل هذا. ذیل مسئله قضاء به علم چند مورد رو استثناء کردن از مسئله. دارید عبارتو؟ من ببینم الان میتونم پیدا بکنم. آقای اسکندری زحمت کشیدن این نسخه جدید از قضاء کنی رو. بله، تو جواهر که هست، تو جواهر ذیل همین مسئله قضاء القاضی به علمه این مسئله رو متذکر شده. بله، سی و چهار، بله،
بالای صفحه جا خط دوم بالای صفحه
ارز کنم قیل یشترط ان یکون فی مجلس القضا سطر دوم و فی ما اذا شاهد معه غیره لانه لا یقصر عن شاهد واحد. خب اینو از کجا نقل میکنه ایشون؟
ایشون داره قبلش نمیگه اینا فتکون اجمالی هست.
وعلم، ببینید در صفحه 33 داره ایشون، انه قد استثنی من القضاء بالعلم عند من منعه مطلقا او فی الجمله صور فتكون اجماعیه عن المبسوط والانتصار عدم الخلاف في الحكم بالعلم في الجرح والتعديل وكذا في الاقرار عنده تا اینکه وفی ما اذا شاهد معه غیره. اینا رو از مبسوط و انتصار، ولی من تو ذهنم عبارتی از مسالک رو، حالا مرافات نداره مرحوم صاحب جواهر بره
همونم میدیم یا فدروس و المسالک و محکی الکفایه
انمن منع من قضایی بلو استثنان صورن فرشار رو ها الامامه. خب معلوم میشه این مسالک و اینا هم بادی قضیه نیستن. مرحوم شیخ و مرحوم سید سابقاً بر او در این جهت.
اشکال خود مرحوم کنی هم همین دیگه، اون صفحه 35 آخرین موردی که ایشون رد کرده، چون ایشون میگه اینا همه خروج از حل نزاع. پنجمیش و خامس میگه قضا اون بالبینه الا انه احد شاهده.
بله، همین عرضی که ما کردیم دیگه. والخامس یعنی یرد الخامس، ما استثنایی نداریم. والخامس یعنی یرد الخامس، استثناء خامس رو قضاء البینه الا انه والخامس قضاء بالبینه. اینجا دو نقطه گذاشته، همونی که غلط به غلط، ای کاش لااقل خام میبردن، ویراستاری اینجوری نمیکردن که انسان به غلط وادار نشه. خیلی دلم میسوزه این کاری رو که این آیون در آستان قدس کردن. مع الاسف کاری عامیانه است، نه تحقیقی عالمانه. انقدر عامیانه است که حتی متنو از شرح جدا نکردن. تو این جلدای آخر نمیدونم تو اون سجلی که قبل من گرفته بودم، آخه این قضای مرحوم کنی متنی داره، شرحی داره، مثل جواهر، متن شرایعه، شرحش جواهره، اینم یه متنی داره مال خود محقق کنی و شرحی از خود ایشان. تو نسخه های سنگی قدیم بالای متن یه خطی کشیدن، مثل لمعه های قدیم دیدید، جدیدی ها پرانتز باز میکنن، قدیمی ها متون رو با یک خط بالایی تعیین میکنن. اینا این کارم نکردن، یعنی محققینشون انقدر تشخیص ندادن که آقا این متن این شرحه. من پارسال مشهد مشرف بودم، پیغامم برشون دادم، گفتم کارتون کار چیزیه، آقایون یه روز دعوتم کردن که مثلا بیا از نزدیک خلاصه بگیم. بعد خورد به این قضایای کرونا و اینها، جلسه تشکیل نشد و دیگه خود آقایونم دیگه دنبال نکردن قضیه. هم که دیگه خلاصه اینجور نبوده که منتظر باشم که اونا الا ولا بود، بهشون پیغام خلاصه که اونقدر که ضرورت داشته داده بودم، حالا نمیدونم بقیه رو چیکار کردن. حالا ما کتاب تحقیق میکنیم، مع الاسف اهل سنت هم کتاب تحقیق میکنن در مصر. تحقیقات محققین مصر ادهیش رو، حالا من اونا رو همه رو نمیگم، انصافا قابل استفاده است. بعضیاش معادل متنه، بعضیاش بیش از متنه، مطلب عائد انسان میکنه. من اون وقت که یادم شرح ابن عقیل رو در کنار خوندن سیوطی مطالعه میکردم، یه تحقیقی داشت این شرح ابن عقیل به عنوان عبدالحمید، اگر یادم نرفته باشه، محقق این کتاب شرح ابن عقیل بود. انصافا این محقق از خود ابن عقیلی که شارح منظومه ابن مالکه انحا بود، نحوش اقوا بود، احاطش به ادبیات بیشتر بود، مصری هم بود. اون یه تحقیقه. چه بگم؟ خب و یرد الخامس، در حقیقت این که والخامس و قواء بالبینه، یعنی این که استثنای خامسی که گفتید حتما شهادت علم قاضی در حد یک شهادت مسموعه، این قواء به علم نشد. والخامس و قواء بالبینه، نه این که قواء بالعلم، الا انه احد الشاهدین فیشهد بعلمه اولا، اول بیاد شهادت بده، یعنی اول بره بشینه رو میز مقابل شهادت بده، بعد دور بزنه بیاد بشینه رو میز قوا قضاوت کنه، بعد بگه اینم نیاز نیست. او ان اقدامه علی الحکم قائم مقام انشائه لشهادته، همین که در صدد حکم آمده بیانیه هم نداره، یعنی من دارم شهادت میدم. از شروط اداء شهادت این نیست که سابق بر قوا باشه، اشکال نداره مقارن قوا هم شکل بگیره. محقق کنیست، خیلی ملاست. من این یادم نمیاد این اشکال تو جواهر، گمان میکنم صاحب جواهر اینجوری که معهودمه اینا رو ذکر کرده و به عنوان استثناء پذیرفته. ایشون همه این استثناءات رو داره رد میکنه، این استثناء هم رد کرد. او ان اقدامه علی الحکم قائم مقام انشائه لشهادته مضافا الی ان صریح ما مر عن ابن ابی لیلا الخلاف فی الثانی، ثانی از مستثنیات، حالا کدومه من نمیدونم که، حالا الا ان یقال لم یعتدوا به و الی عدم وضوح وجه الاستثناء فی جمله منها الا انه لا ینافی الوفاق. خب این شاهدم امروز از غیب آمده بود، من کتابو نیاورده بودم و اینجا رو الان مستحضر نبودم. خب این عرض ما بود. حالا اون نکته رو که میخوام عرض بکنم اینه که این اولا بود که گفتیم که فوقش اینه که نتیجهش اینه که قائم مقام یک شهادت بشه، چه قائم مقام شهادت در اون جایی که یقوا به شاهد و یمین، یا اون جایی که به قول آقای عابدیشون میگفت که نه، جایی هم که دو شاهده به جای یه شاهد پذیرفته بشه یه شاهد دیگه هم ذمیمه بشه. این شد. ولی گفتیم این ربطی به بحث قوائب علم نداره. این اولا. و ثانیا ممکنه همونم نپذیریم، بگیم که قضیه یعنی الغاء خصوصیت رو نپذیریم، بگیم که درسته اگر اطلاق ادله شهادت رو فرض نکنیم به این بیانی که اشاره کردم، با الغاء خصوصیت بخوایم پیش بیایم، نه الغاء خصوصیت چه میدونیم، شاید شهادت خصوصیتی داره، علم قاضی شهادت نیست پس مسموع هم نیست، چون ممکنه موضوعیت داشته باشه. شاهد غیر قاضی بودن موضوعیت داره در پذیرش شهادت شاهد. اگر این گونه بود، اون بیانی که ما عرض کردیم این بود که بگیم اطلاق الغاء خصوصیت هم ازش دست برداشتیم، گفتیم اطلاق ادله شهادت علم قاضی رو بگیره، اگر اون شد شد، ولی اگر اون نشد با الغاء خصوصیت نمیشه پیش آمد. چرا؟ چون شاهد خصوصیت داره، خصوصیتش اینه که شاهد غیر از قاضی باید باشه، از شرایط پذیرش شهادت اینه که خود قاضی شاهد نباشه، شاهد دیگری باید باشه. شما مرحوم سید و بعدم صاحب جواهر فرمودن که قضیه بینه و اقرار اعتبارش لکشفه ما، فقط کشف ملاک نیست، اصلا فرض کنید درجه کاشفیت علم قاضی اصلا اقوا فرض کنید، بالاتر که دیگه نیست. اینی که اقواس به نظر شما، شاهد شارع میخواد این اقوا رو نپذیره. چرا؟ چون برای شارع یک امور دیگری هم مدخلیت داره در پذیرش، موضوعیت داره، ولذا با الغاء خصوصیت نمیشود حتی از علم قاضی به عنوان یک شاهد و پذیرش به عنوان یک شاهد کمک گرفت. منتها عرض ما این بود بعید نیست اطلاق ادله شهادت شهادت این قاضی رو بگیره، حالا یا به اینجوری که مرحوم کنی فرمود اول بیاد شهادت بده بعد بده، حالا بگه حالا که شهادت دادم حالا اقضی، به یک حیثیت شاهد بود به یک حیثیت، یا اینکه نیاز نیست بازی در بیاره اول شهادت بعد. خود قوا این متضمنه که انه اقامه شهادت هم هست، بله. پس بنابراین این وجه رابعی هم کاری از پیش نبرد نسبت به اون چه محط بحثه، از نفوذ قوا قاضی مبنیان علی علمه. دو شیء، دو حیثیته، هم شاهده هم قاضی. اون چیه در اون روایت داره که از خدا بترسید روز قیام، فإن الشاهد هو ال یه چیز اینجوری که شاهد و حاکم یه کس روز قیامت، تو این دنیاست که یه شاهدی میاد جدای حاکم، یه حاکم پشت میزه یه شاهد مقابل میزه، اونی که پشت میزه در قیامت خدا هم شاهده و ناظر اعمال بوده هم میخواد قضاوت هم بکنه. بخونید روایتو. فإن الشاهد هو الحاکم. اتحاد موضوع پیش میاد. خب وجه خامس برای مشروعیت قضاء حاکم بر اساس علم شخصی خودش، مرحوم محقق کنی من دیگه اعتمادن به ایشون مراجعه به انتصار نکردم، چون ایشون آدم دقیقیه. یک کلامی داره که به تبع سید مرحوم محقق کنی از مرحوم سید کلامی نقل کرده و به تبع سید دیگران هر کی ظاهرن این کلامو گفته مسبوق به کلام سید بوده، مثل صاحب جواهر. حصیله کلام سید اینه که اگر قاضی که علم به قضیه داره اگر بگید حکم جایز نیست حکم بکنه بر اساس علم خودش، یکی از دو محذور پیش میاد، یا ایقاف الحکم یا فسق حاکم. اگر اصلا حکم نکنه، حکم متوقف کرده، نباید حکم متوقف بشه، واجبه که انه حکم صادر بشه، اونجایی که خلاصه موازین محققه. اگر بخواد حکم بکنه به خلاف علمش حکم بکنه بر اساس بینه یمین، فاسقه، چون وقتی به خلاف علمش حکم میکنه خلاف حق داره حکم میکنه، میبینه که داره خلاف حق حکم میکنه. حکم به خلاف حق جایز نیست، فسقه. این بدتر از اون رجلیه که رجلون قوا به غیر الحق و هو لا یعلم. چون قضات چهار تا بودن، من این قسم تو اونا یادم نیست، رجلون قوا به غیر الحق و هو یعلم، نمیدونم بود تو اربعه این بود، رجلون قوا به غیر الحق و هو یعلم. خب این قاضی وقتی که میدونه واقعیت رو برخلاف علمش قضاوت میکنه، قضا به غیر الحق و هو یعلم، فسقه. خوب دقت کنید، این وجه مهمیه. مرحوم آقای هاشمی در مقام به این وجه اشکالی کرده که حالا ما به کلام ایشون متعرض میشیم تا ببینید آیا اون اشکال وارده یا نه. عبارت مرحوم سید به حسب نقل کنی اینه: لو لم يجوز الحكم بالعلم لزم توقف الحكم او فسق الحاكم في نحو ما اذا طلق بحضرته ثلاثا ثم جحد الطلاق فان القول قوله، يعني قول متعلق مع اليمين، فَإِنْ اسْتَحْلَفَهُ حاکم، وقتی که میدونه این آقا طلاق داده، طلقه به حضرتهی، اصلا خودش یکی از شهود طلاق بوده، پس میدانه، ولی دیگه الان بیانه نیست، اون شاهد دیگه مرده، حالا مرده آمده میگه من طلاق ندادم. قاضی میگه فلان فلان شده، که بودیم اونجا، خودم یه شاهد بودم. میگه آقا احترام هم میکنیم، آقا شما اشتباه میفرمایید، بلدن بعضی ها دیگه. قاضی میگه تو چشم من نگاه کن، میگه آقا من روم نمیشه تو چشم شما نگاه بکنم، شما اشتباه میفرمایید. خب قاضی الان چکار کنه؟ دست قاضی رو بستید، گفتید به علم خودش که نمیتونه قضاوت کنه، سید به ابن جنید و منکرین اعتبار قوائ به علم میکنه، میگه به علم خودش که قضاوت نمیتونه بکنه، قضا هم که نباید ایقاف بشه، یعنی قضا طبق موازین هر چی هست باید شکل بگیره. این آقا علمش هم که اعتبار نداره، دیگه باید بر اساس چی قضاوت کنه؟ بیانه و یمین. بیانه ای در کار نیست، یمین یعنی به شوهر بگه که آ قسم بخور طلاق ندادی، اونم چند تا قسم میخوره. قاضی طبق موازین باید بگه ای مرد دست زنتو بگیر برو. خب ایشون میفرماد که این فان استحلفه و سلمها، این زن بیچاره رو الیه، فسقه. چون میبینه که یک زن اجنبیه رو دست این مرده، و الا وقف الحکم. و کذا اذا اعتق الرجل بحضرته ثم جحد، فإما أن يسلم العبد إليه فيفسق أو يقف الحكم كنبايه. حکم این که ایشون میگه یقف الحکم، منظور این نیست که تأخیر در حکم نواد بشه، یعنی حکم هیچ وقت بنبست نداره. طبق موازین این آقا علمش اعتبار نداره، بسیار خوب، علمش نادیده گرفته باید بشه. میزان چیه اینجا؟ بینه هست؟ بینه، ولو برخلاف علم این قاضی. بینه نیست، یمین. حکم هیچ وقت بنبست نباید داشته باشه، که انه یه قاعده ایه. این فرمایش مرحوم سید. عرض ما به مرحوم سید و اشکال ما به مرحوم سید اینه که اینجا دو مطلب هست. یکی این که قاضی حق نداره به علمش قضاوت بکنه، دیگری این که قاضی باید بر خلاف علمش قضاوت کنه. بین اینا تلازم نیست؟ مطلب اول اینه که قاضی حق نداره بر اساس علمش قضاوت کنه، این سازگار با اینه که قاضی بره بشینه کنار و قضا به دیگری محول بشه. چه چیز اتفاق میفته؟ سید فرمود ایقاف الحکم. نه، ایقاف الحکم هم اتفاق نمیفته، دیگری قضاوت کنه. قضا بناست بنبست نداشته باشه، معناش این نیست که هر کسی بتونه بنوا کنه اون قضا رو، اون مورد رو تا آخر بتونه پیش ببره. قضا بنبست نداره، یعنی اگر بنا شد بر اساس علم قاضی نمیشه قضاوت کرد، اینجا قضا بر اساس غیر علم این قاضی باید قضاوت شکل بگیره. اما از توسط خود این قاضی باید شکل بگیره؟ نه آیه نازل شده نه روایت. این یه مرحله است. دیگر این که اصلا قاضی حق داره برخلاف علم خودش قضاوت بکنه، که حرف سید قدس سره اینه که اگر بگید علم قاضی اعتبار نداره، قاضی باید برخلاف علم خودش قضاوت کنه، هیچ ملازمه ای نیست. علم قاضی اعتبار نداره، بر اساس علمش نمیتونه قضاوت کنه، ولی حق نداره قاضی بر خلاف علمش هم قضاوت کنه. چه اشکال داره قاضی حق نداره بر خلاف علمش قضاوت کنه؟ دلیلم داره. دلیلش چیه؟ دلیل اینه که قواب ملاک طریقیت حجت شده. کار نداریم به ادله وجوب قوائب قسط و عدل تا بگید این استدلال به اون ادله میشه، نه، جدای از اونا. قواب ملاک طریقیت به دلیل انما اقضی بینکم بالبینات والایمان فمن اقتطعت له من اخیه شیئا فکأنما اقتطعت له قطعة من نار. پس قواب ملاک طریقیت، قاضی وقتی که در حکمش برخلاف علمش طریقیتی نمیبینه، بره بشینه تو خونش. چون مهری که به قوا خورده اینه که به ملاک طریقیت، وقتی که قاضی در حکم خودش طریقیتی نمیبینه. و حالا از میکنم دنبالشم، وقتی که طریقیت نمیبینه به چه عنوان قضاوت کنه؟ فرضم اینه که متخاصمینم برای این قضاء این قاضی طریقیتی نمیبینن اونام. فرض اینه که اون شخص فرض شد علم داره، جهده در فرض کلام سید این بود. خب اون آقا وقتی که جهده، قاضی نه قاضی علم خودشو درش طریقی قضاءشو درش طریقیت میبینه، نه اونها برای قضاء قاضی طریقیتی میبینن. ما اینجا اینو عرض کردیم، خوب دقت کنید، ملاک نفوذ قضا احد الامرین باید باشه، یکی از این دو امر باشه تا قضا نافذ باشه، یا قضیه به گونه‌ای باشه که ولو قاضی در قضاء خودش طریقیت نمیبینه اما متخاصمین در قضاء او طریقیت ببینن. مثل چی؟ اون جاهایی که اگر قاضی بخواد قضاوتم نکنه همون مضمون در حق متخاصمین هست، مثل تنصیف درهم و دعیین. اگر بنا بشه قاضی هم قضاوت به این نکنه، حکم اینا چیه؟ باید درهم تنصیف بشه، و حال اینکه خود اینا علم اجمالی دارن، احد و نصفین مال یکی از این دو نیست دیگه، خودشون میدونن، چون درهمی که دوز برده یا درهم الف بوده یا ب بوده، یه درهم احتمال نداره مال الف و ب هر دو بوده، چون درهم مشترک پیشش نذاشتن، ولی درهم یا مال الف یا مال ب، پس نصفی که یا به الف میدیم یا به ب میدیم خلاف حقه، اما اشکال نداره، با قطع نظر از قضا اشکال نداره. یعنی اینا اگر نزاعی هم نداشته باشن، حکم شرعیشون چیه؟ اینه که درهم تنصیف باید بشه. میگید آخ علم اجمالی هست، این علم اجمالی تأثیری در تنجیز نداره، چون هر کدومشون علم اجمالی دارن، یا نصفه من ناحقه یا نصفه رفیقم. این علم اجمالی که منجز نیست برای کسانی که شرایط تنجیز علم اجمالی رو دیدن، اشکال نداره. این مثل که یا من جنوبم یا رفیقم جنوبه، تأثیری نداره. یا من مالک این نصفم، بله اونو فرض اینه، بله من ثالث حق ندارم برم از این دو نفر این دو نصفه رو بخرم، یا احد همام حق نداره بره نصف رفیقشو بخره، چون اگر بره بعد از آنی که خرید، بعد از آنی که نه اونم اشکال نداره، بعد از آنی که خرید احد و هما اگر برن بخرن از همدیگه اشکال نداره، چون بعد از آن که خرید علم نداره ناحقه، چون احتمال داره خودش صاحب و درهم بوده، ولی شخص ثالث حق نداره بره از این دو بخره. نه هر دو مال خودش بوده، اصلا درهم همه مال خودش بوده، تا حالا نصفش به ناحق پیش رفیقش بوده، اون تا حالا به خرید یه پول دیگه هم از جیبش بی خودی رفته، درهم مال خودش بوده. بله شخص ثالث حق نداره بره این دو نصفه رو از این دو نفر بخره، چون میدونه که احد النصفین رو من غیر مالکی خریده، ولذا میدونه احد النصفین الان حرام، مال بدون رضایت صاحبش دست اوست. ولی این که خود حکم خدا اینا اینه، خب حالا اون حکمی که خود اینا با قطع نظر از قضا دارن، قاضی هم به این قضاوت بکنه اشکال نداره، ولو قاضی میدانه. ارباب فضل شیخ انصاری اینا رو تو رسائلی که گفته میشه فایدش چیه داره، به مناسبت بحث علم اجمالی که مرافات نداره با علم اجمالی، هیچ مشکلی اتفاق نمیفته، علم اجمالی منجزه، اما شروطی داره تنجیز علم اجمالی. این علم اجمالی اینجا تنصیف درهم خلاف علم اجمالی منجز نیست حتی برای قاضی، چون اگر قاضی هم این کار رو نمی کرد حکم اینا همین بود. قاضی وظیفه‌ای که حکم اینا با قطع نظر از قضائه به اون قضاوت میکنه. نظیر چی؟ جلسه قبل عرض کردم، نظیر مفتی دو نفری که مشتبهند به جنابت، میان میگن آقا یه شلواره یا مال منه یا مال اون دیگریه، به حضرت عباس یکی از ما دو نفر جنوبیم، فقیه میگه برید هیچ کدومتون غسل نکنید، فتوا میده. شما میگید این برخلاف علم اجمالیشه؟ نه برخلاف علم اجمالیش، بله برخلاف علم اجمالیشه، اما این علم اجمالی حاکم بر اونا تنجیز آور نیست. چرا؟ چون اونا خودشون که علم اجمالی ندارن، خودشون شک دارن، علم مفتی هم برای اونا مفته، ارزشی نداره. چون علم مفتی به جنابت احدهما فرض اینه بیانه نیست، مسموع نیست.
مسئله با حکم نظام داره بیان میکنه، یه وظیفه کلا داره
وظیفه لازم
با همه
طبق
همین عمل
کنه، همه طبق اینا. یعنی منتها باید هیچ وقت به علم تفصیلی به خلاف منتهی نشه. این قاضی میگه ای دو نفری که این درهم بین شما مردده، وظیفتون اینه هر کدوم نصف رو بگیرید برید کنار. حکم الله ظاهری در حق شماها اینه، ولو من علم اجمالی دارم که عهد الحکمین خلاف واقعه، این بسید که من علم اجمالی دارم یکی از دو نفری که از من استفتا کردن مشتبه به جنابتن جنوبن، من حکم خودم رو بعد از آنی که علم من برای اونا اعتبار نداره نسبت به خود اونها، علم اجمالیشون اعتبار نداره و شک بدویست در حق خود اونها، هر کدوم علم اجمالی داره یا خودش جنوبه یا رفیقش، پس نسبت به جنابت خودش چه چیز داره؟ شک بدوی. خب محکوم به این نیست، فتوام اونو بیان میکنه. حالا در قضا علاوه بر این که فتوای کلی هست تطبیقم میکنه. این فقیه به جایی که تو رساله عملیه کلی بنویسه اگر دو نفر علم اجمالی داشتند هر دو محکوم به طهارتن، میاد میگه ای زیدی که از من استفتا میکنی تو محکوم به طهارتی، مشکلی نداره. پس یک ملاک نفوذ باید این باشه که با قطع نظر از قضاء قاضی حکم قویه همین باشد، در این صورت قضاء قاضی نافذه، ولو این که قاضی بداند که این حکمش برخلاف علم اصلا تفصیلی این قاضیه، تا چه برسه علم اجمالی. اصلا یه نفر آمده میگه من شک در جنابت دارم، مفتی میدونه این آقا جنوبه، خودش میگه شک دارم، میگه آقا جون بر تو غسل واجب نیست، مجتهد بعد برمیگرده میگه ولی بدون من میدونم تو جنوبی، میگه آقا جون دستتم میبوسم، اما علم شما که بر من ارزشی نداره در موضوع، علم شما در حکم گوش ما رو میگیره اما علم شما در موضوع اعتباری نداره به قول خود شما، ولذا نه علم اجمالی نه علم تفسیری در این صورت مانع از قضا نیست. یک و دیگری این که قاضی نسبت به اون چه داره قضاوت میکنه احتمال مطابقتشو با واقع بده، ولو به نظر متخاصمین مطابق با واقع نیست. نوع موارد در شبهات موضوعیه قاضی به منکر میگه قسم بخور، خود منکر خب میدانه وضعیت خودش رو که مالک نیست فرزند، ولی قسم هم میخوره، ذلیت منکره قسم میخوره که اون آقای دیگه مالک نیست، خودم مالکم. خب اینجا قاضی قضا او نافذه یا نافذ نیست؟ قطعا نافذه دیگه، کافیست برای نفوذ قضاء قاضی که خود قاضی بینه و بین ربه احتمال میده این حکمی که دارم میکنم حکم شرع باشه، یعنی احتمال میدم که واقعا این منکر مالک نباشه. پس ملاک نفوذ القضاء احد امرین، اول این که حکم قضیه باشد با قطع نظر از قضا مثل درهم و دعی، ثانی این که حکم واقعی قضیه حکم مقرره در اون قضیه واقعا معلوم نیست اون باشه، اما به نظر قاضی احتمال میده این حکمی رو که داره میکنه مطابق با واقع باشه، همین برای نفوذ قضا او بس. ما نحنفی هیچ کدوم از این دو ملاک رو نداره. فرض سید کجا بود؟ جاحد طلاق. اون جاحد طلاق که منکر بعد الاستیقان، نه وظیفه اونها فی ما بینهم و بین ربه وقوع عدم وقوع طلاقه که خودش میدونه که طلاقی واقع نشده منکر، نم قاضی که علم داره به وقوع طلاق احتمال میده حکمش به زوجیت مطابق با واقع باشه. پس بنابراین یا مرحوم سید، اینجا دست قاضی از حکم کردن بسته است. هذا ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی. کلام مرحوم آقای هاشمی رو هم نگاه بکنید، اشکالی که ایشون به این استدلال کرده به نظر ما اشکال ایشون وارد نیست، ضمن این که استدلال مرحوم سید هم تمام نیست، ولی بحث مفیدیه. الحمدلله رب العالمین.